سلام به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده خبرهای مهم. ولسوالی های سرکانو و مروره ولایت کنر شاهد آتش توپخانه بودند. یک مقام حکومت طالبان که خواستن نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفته که عملیات پاکستان عصر دیروز آغاز شد و آنها این موضوع را با مقامها در کابل شریک ساختند. تا کنون اسلام آباد در این مورد چیز نگفته و جزئیات هم از تلفات جانی و زیانهای مالی احتمالی این حملات با رسانه ها شریک نشده. اما شماری از باشنده های محلی به رادیو آزادی گفتند که به ترک ولسوالی های سرکانو و مروره ولایت کنر اقدام کردند. مقام‌های پاکستان اعلام کردند که روند انتقال 50,000 تن گندم و مقدار ادویه از هند به افغانستان هفته آینده آغاز خواهد شد. بلام رمضان، سرپرست گمرک پاکستان، دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که سه‌شنبه آینده در کاروان نخست 60 لاری از طریق بندر واگه وارد خاک پاکستان خواهند شد. به گفته رمضان، این کمک‌ها سپس در شهر جلال آباد به مقام‌های برنامه جهانی غذا سپرده می‌شود. تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان با سلسله رقابت‌های جام آسیایی فردا با تیم ازبکستان در بشکک پایتخت قرغزستان به میدان می‌رود. فیروز مشعوب سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گوید که اگر تیم کشور برنده شود، مقام دوم را کسب خواهد کرد. افغانستان با سلسله این بازی‌ها قرغزستان و تاجیکستان را شکست داد و در برابر ایران مغلوب شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست خبری مشترک دیروزش با اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی در مسکو گفت که کشورش برای خروج گروهی از سربازان از مرز اوکراین تصمیم گرفته. پیش از این گفته شده بود که بیش از 130,000 نظامی روسیه در مناطق مرزی با اوکراین مستقر شدند، اما تا هنوز واضح نشده که چه تعداد از این نیروها فرا خوانده شدند. و جوانترین پیلوت جهان سفرش به دور دنیا را ماه آینده آغاز خواهد کرد. مکرودر فورد بریتانیایی بلژیمی تبار 16 ساله قصد کرده که با یک تیاره کوچک سفرش به جهان را از 17 مارچ از صوفیه پایتخت بلغاریا آغاز کند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین -2. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 0. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 8.
من جعفر احمدی هستم. در ادامه این مجله خبری، دیدار نماینده های اتحادیه اروپا با هیئت حکومت طالبان در دوحه، بحث آموزش دختران افغان از موضوعات کلیدی خوانده شده. گفتگوی داریم با یک تحلیلگر در این مورد.
دوحه دوام خواهد کرد، در پولیش دیدبازی‌های بین الافغانی هم فکر میکنم که زیادتر خواهد شد.
بریتانیا نشست را در مورد افغانستان ماه آینده میزبانی خواهد کرد.
لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا گفته که در نشست پیشرو در مورد جمع‌آوری کمک‌ها در عرصه‌های مواد غذایی، سرپناه و خدمات صحی تمرکز خواهد شد.
و 6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گذشت، زنان در چه وضعیتند؟
بسیار ناامید شدیم، در خانه ماندیم، آرزوهای ما پوره نشد، آرزو داشتیم که اولادای خود از سر برسانیم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. می پردازیم به جزئیات دیدار نماینده های اتحادیه اروپا و هیئت حکومت طالبان در دوحه پایتخت قطر. مقام‌های اروپایی از این هیئت خواستند که مکتب‌ها و پوهنتون‌ها در افغانستان برای دختران و پسران در ماه حمل باز شوند. توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در یک رشته توییت‌ها شام گذشته گفت که در دیدارها با نماینده‌های طالبان، نگرانی غرب در مورد وضعیت حقوق بشر و بازداشت شماری از زنان فعال نیز شریک شد. حکومت طالبان در اعلامیه گفته که به بازگشایی مراکز آموزشی متعهد است و این که حقوق همه مردم در افغانستان تأمین شده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئت تحت رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز با نماینده های اتحادیه اروپا در دوحه پایتخت قطر دیدار کرد. توماس نیکلسن، نماینده ویژه اروپا برای افغانستان، در یک رشته توییت ها دیروز گفت که بحث آموزش از آجنده های مهم بود و هیئت طالبان به بازگشایی پوهنتون ها برای پسران و دختران اشاره کرد و گفت که مکتب های متوسطه و لیسه برای همه دختران و پسران در ماه مارچ مطابق حمل سال 1401 بازگشایی خواهند شد. حکومت طالبان پیش از این 13 دلو امسال را تاریخ بازگشایی پوهنتون ها در مناطق گرمسیر و 7 هوت را زمان بازگشایی پوهنتون ها در مناطق سردسیر اعلام کرده بود، اما در صورتی که صنفای دختران و پسران از هم جدا باشند. توماس نیکلسن، نماینده ویژه اروپا، همچنان در رشته توییتش نوشته که نگرانی های عمیق در مورد ناپدید شدن و بازداشت غیرقانونی زنان فعال و رد حقوق زنان و اقلیت ها با نماینده های حکومت طالبان شریک ساخته شد. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته که خانه همکاری اتحادیه اروپا در بخشای آموزشی در افغانستان شده است. در ادامه اعلامیه آمده که هیئت حکومت طالبان اطمینان داده که برای حقوق همه مردم در افغانستان متعهد است. اتحادیه اروپا تأکید کرده که با تعهداتش با افغانهای نیازمند با اعلام کمک 500 میلیون یورویی پابند است. با گفته نماینده اروپا برای افغانستان، این کمک ها از طریق برنامه های سازمان ملل متحد در عرصه های مددرسانی، غذایی، صحی، بهداشتی، معارف و نیازمندی های اصلی زندگی مصرف خواهد شد. با گفته نماینده ویژه اتحادیه اروپا، هیئت‌های این اتحادیه و حکومت طالبان توافق کردند که گفتگوها را با حضور فیزیکی و از طریق آنلاین ادامه دهند. با گذشت 6 از سقوط کابل به دست طالبان، هیچ کشور حکومت سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته، اما مقام‌های طالبان امیدواری دارند که دید و ودیدهایشان با مقام‌های کشورهای مختلف راه‌ها را برای به رسمیت شناختن آنها نزدیک‌تر ساخته است.
ادامه نشست‌های مانند ملاقات مقام‌ها در دوحه پایتخت قطر به افغانستان چقدر مهم است؟ پرسش است که جاوید نعیمی در آغاز گفتگوی با عمر صمد، همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در امریکا، مطرح کرده.
این دید و بازدیدها دوام خواهد کرد، اشکال جدید به خود خواهد گرفت، هم بین طالبان و اعضای جامعه بین‌المللی، که البته در جامعه بین‌المللی هم صفبندی های مختلف وجود داره. نمیشه که کشورهای دونه را با کشورهای مانند منطقه یا کشورهای اسلامی همیشه در یک چوکات قرار بدیم، ولی در عین زمان من فکر میکنم که با گذشت زمان موضوعات و نتیجه گیری هم در یک مرحله جدید قرار داره. هم طالبان تا حد یاد گرفتن که با جهان چه قسم صحبت کنن و هم جهان از صحبت‌های خود با طالبان چیزهایی یاد گرفته. دوحه دوام خواهد کرد، در پولیش دید و بازدیدهای بین‌الافغانی هم فکر میکنم که زیادتر خواهد شد.
آقای صمد، آیا جهانیان از جمله اروپا و بریتانیا به این نتیجه رسیدن که با طالبان تعامل کنند؟
بریتانیا حالی با همکاری ملل متحد، اون قسمی که میدونین قرار است کنفرانس جمهوری آنه را برای کمک‌های بشری به افغانستان در ماه آینده دایر بکنه. این خودش یک قدمی است به طرف تعامل بیشتر با هم طالبان هم موضوع افغانستان. در مجموع اروپا در یک موقف خاص قرار داره و او عبارت از ایست که تشویش و ترسی که مبادا بی‌ثباتی در افغانستان منجر به مهاجرت‌های بسیار گسترده‌تر
و وسیع تر از چیزی که دیدیم شوه. از او درک من فکر میکنم که اروپایی ها و برطانوی ها تشویش دارن، میخواین که هرچی زودتر یک سلسله راه های حل را پیشنهاد بکنن و به مشکلات مردم رسیدگی صورت بگیره از طریق کمک ها و همچنان یقینا به مشکلات سیاسی و اجتماعی افغانستان هم تا حدی که امکان داره با طالبا صحبت صورت بگیره و اونا تشویق به ایشان تا مشکلات که جز توقعات جامعه بین‌المللی میباشه به مرور زمان حل شود و رفع شود.
و در ماه های گذشته چندین نشست با اشتراک مقام های حکومت طالبان و نماینده های کشورهای جهان صورت گرفته. اکنون دورنما چگونه به نظر میرسد؟ تعامل با طالبان چگونه دنبال خواهد شد؟
جهان به سه کمپ مختلف تقسیم شده، کمپ کشورهای غربی و دونرهای و کمک کننده های بزرگ که در او ژاپن هم داخل میتونیم کرده و کمپ کشورهای منطقه و همسایگی افغانستان که اونا به کلی از روی معیارهای دیگه به افغانستان منگرن و منافع دیگه را مد نظر دارن چون در نزدیکی افغانستان هستن و میتونن که از ثبات یا بی‌ثباتی افغانستان به شکل از اشکال متاثر شون. و سوم کشورهای البته بلاک کشورهای اسلامی است که از اونها هم توقع میره که در افغانستان یک نقش سازنده تر داشته باشن و مخصوصا در کنفرانس مای آینده برتانیا کمک های جدید را برای کمک رسانی به افغانستان وعده بسپارن و اختصاص بتن. در عرصه کمپ در 6 ماه گذشته معلوم دار تغییرات و تحولات زیاد به چشم میخوره. مهم است که از آل تا بهار و ختم بهار چی خواهد شد، هم در داخل افغانستان و هم در صحنه بین المللی.
عمر صمد همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در امریکا با ما صحبت میکرد. انتظار شما از دید و بازدید مقامهای اروپا و هیئت حکومت طالبان در دوحه چیست؟ به این شماره ما میتوانید پیام بفرستید: 0042-02-21-12-41-38.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بریتانیا اعلام کرده که نشستی را در مورد افغانستان ماه آینده میزبانی خواهد کرد. مقام‌های بریتانیا دیروز گفتند که هدف این نشست آنلاین بررسی چگونگی جمع‌آوری میلیاردها دلار کمک با افغانستان خواهد بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
بریتانیا از میزبانی نشست در مورد افغانستان خبر داده و این هم در حالی که کمک‌های غرب به حکومت طالبان صورت نمی‌گیرد، بلکه از طریق برنامه‌های سازمان ملل متحد برای نیازمندان در افغانستان منتقل می‌شود. سازمان ملل گفته که بیش از 24 میلیون تن از افغان‌ها با مشکل بزرگ اقتصادی روبرو‌اند و به کمک‌های غذایی فوری نیاز دارند. این سازمان ماه گذشته گفت که برای کمک با نیازمندان در داخل افغانستان به 4.4 میلیارد دلار در سال 2022 نیاز دارد. سازمان ملل و بریتانیا در اعلامیه مشترک گفتند که در اجلاس ماه آینده کشورهای کمک کننده، نهادهای مربوط سازمان ملل متحد و اعضای جامعه مدنی افغانستان اشتراک می کنند. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا گفته که در نشست پیشرو در مورد جمع‌آوری کمک ها در عرصه های مواد غذایی، سرپناه و خدمات صحی تمرکز خواهد شد. بحث ها همچنان در مورد کمک رسانی به زنان و دختران متمرکز خواهد بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان از کار در بیرون از خانه محروم شدند. به گفته وزیر خارجه بریتانیا نشست ماه آینده به خاطر مهم است که جهانیان برای جلوگیری از بحران فزاینده در افغانستان دست به کار شوند. به گفته لیستراس میزان نیازمندی در افغانستان خیلی زیاد است و اگر تلاش های جدی صورت نگیرد دورنمای بیکاری ویران کننده خواهد بود. او تأکید کرده که کشورش حاضر است رهبری این تلاش ها را در دست گیرد. بریتانیا در سال 2021 تعهد سپرد که با افغانستان 390 میلیون دلار کمک می کند. در این بسته کمک بیش از 100 میلیون دلاری ماه گذشته نیز شامل است. در ادامه این تلاش ها گروه از دیپلومات های بریتانیایی هفته گذشته به کابل رفت و با مقام های طالبان از جمله امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت آنها دیدار کرد.
جاوید نعیمی گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید تا لحظات دیگر در مورد تحولات تازه مربوط به بحران اوکراین هم به شما خواهیم گفت. طوری که در فشرده خبرها هم آمد، تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان برای یک رقابت نفسگیر دیگر با تیم ازبکستان آمادگی می‌گیرد. این بازی به سلسله رقابت‌های جام آسیایی فردا برگزار خواهد شد در بشکک، پایتخت قرغزستان. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، گفته که اگر افغانستان در این بازی برنده شود، مقام دوم را کسب خواهد کرد.
فعلا مدال برنز و سومی ما قطعی شده. اگر ازبکستان ببریم، دومی ما 100% حتمی میشه. روز پنجشنبه با ازبکستان آخرین بازی را داریم.
نتیجه این بازی را حتما از طریق رادیو و وبسایت با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا می پردازیم به آمادگی ها برای ارسال هزاران تن گندم از طریق پاکستان به افغانستان. مقام های گمرک پاکستان اعلان کردند که این گندم هفته آینده به افغانستان منتقل خواهد شد. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
مقام های پاکستانی دیروز از توافق بی پیشینه برای انتقال مواد غذایی از هند به افغانستان خبر دادند. از سال هاست که پاکستان به انتقال هیچ چیز از هند اجازه نمی دهد. بیلام رمضان، سرپرست گمرک پاکستان، به خبرگزاری رویترز گفته که سه شنبه آینده در کاروان نخست 60 لوری از طریق بندر واگه وارد خاک پاکستان خواهند شد. با گفته رمضان، این کمک ها در شهر جلال آباد و مقام های برنامه غذایی جهان سپرده می شود. مقام های این برنامه تا هنوز در مورد توزیع گندم هند به نیازمندان در افغانستان چیزی نگفتند. یک منبع حکومت هند گفته از دهلی نو متعهد است که به کمک‌های بشری با مردم افغانستان ادامه دهد و در این برنامه‌ها با کار با پاکستان نیز آماده است. گفتگوها میان دهلی نو اسلام آباد چندین ماه ادامه یافت. پاکستان تأکید می‌کرد که کمک‌های بشری به افغانستان با موترهای باربری پاکستانی منتقل شود، اما هند می‌گفت که اگر به موترهای باربری این کشور اجازه داده نمی‌شود، باید لاری‌های افغانستان 50,000 تن گندم را به این کشور انتقال دهند. تا هنوز واضح ساخته نشده که گندم کمک شده توسط موترهای کدام کشور از هند به افغانستان از طریق پاکستان منتقل می‌شود.
رادیو آزادی.
وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز نشسته را در مورد اوکراین در بروکسل، پایتخت بلژیم، برگزار خواهند کرد. بر اساس گزارش ها در این نشست گفتگو می شود که چگونه از حمله احتمالی روسیه بر اوکراین جلوگیری شود. بیشتر باز هم از جاوید نعیمی می شنویم.
سرمنشی ناتو میگوید این پیمان نظامی نشانه ای را دریافت نکرده که روسیه از بحران اوکراین دست بردارد. ینس استولتنبرگ سه‌شنبه به خبرنگاران در بروکسل در آستانه نشست امروز وزیران دفاع ناتو جزئیات داد.
وزیران دفاع ناتو برای بحث روی جلوگیری از جدیدترین بحران امنیتی به اروپا تا چندین دهه گذشته نشستشان را برگزار میکنند. از جانب مسکو نشانه ها به نظر میرسد که به دیپلماسی ادامه میدهد. این اقدام زمینه خوشبینی محتاطانه را فراهم میکند، اما از سوی ما تا هنوز هیچ گونه نشانه برای کاهش عملی بحران دیده نمیشود.
اظهارات سرمنشی ناتو در حال صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیروز میزبان اولاف شولز، صدر اعظم جرمنی بود و در یک نشست خبری مشترک با او اعلام کرد که شمار از نظامیان روسی را از مناطق هممرز با اوکراین فرا می‌خواند. بر اساس گزارشان نزدیک به 130 هزار نظامی روسیه در این مناطق جابجا شده بودند.
تشکر از همراهی شما. حالا با آرش همایون باشید.
بیشتر از خبر.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه می شنوید که از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 6 ماه گذشت، اما در این مدت زنان در بخش های مختلف با محدودیت های روبرو شدند.
ما در جاده‌های کابل نمیتونیم راه بریم، ما در خانه‌های ما مسکون بوده نمیتونیم، مجبور هستیم تغییر موقعیت بدیم، به جای‌های پناه ببریم. در جاده‌های کابل که میگردیم بسیار با یک پوششی خیلی پوت و پنهان تایی که شناسایی نشه.
مسائل افغانستان را در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان هم مرور کردیم. از پیام‌هایی که شما به رادیو آزادی گذاشتید.
اسم ما خلمراد، معلم لیسه ذکور عباس می‌باشم. 4 ماه است که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستیم. هیچ چیزی ندارم.
اما قبل از آن می‌شنوید که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان 6 ماه گذشت. در این مدت زمینه کار و تحصیل برای زنان محدود شد و نقش آنها در حکومت داری تقریبا به صفر رسیده. اما زنان هم هستند که به قدرت رسیدن طالبان برای آنها به مفهوم آرامش نسبی و رهایی از جنگ است. در این گزارش، امید مرزبان به عرصه‌های مختلف زندگی زنان در 6 ماه گذشته نگاهی انداخته.
زکی هم محصل سال سوم اقتصاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی کابل بود. اکنون 6 ماه می شود خانه نشین شده. دور از درس و تحصیل. زکی 24 ساله که مادر یک فرزند است میگوید از رفتن به پوهنتون و تحصیل احساس غرور میکرد.
خب ما وقتی که پوهنتون میرفتم همراه مثلا وقت خود همراه کسایی که در خانه میشیشتن مثلا بی سواد بودن تحصیل نمیکردن، وقتی که ما طرف خود مثلا میدیدم که درس میخوانم یعنی فامیل من را سپورت مونه، ما واقعا چه بسیار احساس غرور داشتم که یعنی خوش به حال از ما که درس میخوانم.
در شماری از پوهنتون‌ها با محدودیت‌های خاص از سوی طالبان برای دختران باز شده، اما زکیه می‌گوید خانواده‌اش دیگر جرأت نمی‌کند به او اجازه برگشت به پوهنتون را بدهد.
میگن یکان روز مثلا بیرون بری با لباس بری، اگر مثلا طالبان تو را بگیره بزنه بدنامی داره، مثلا میگه دختر فلانی مثلا طالبان او را زد.
رویا بانوی دیگر است که نانآور خانواده خود بود. خیاطی میکرد و پول به دست میآورد.
فروختن جور پلا بودیم. فروشی.
کارش مونده. تازه تجارت را سربراه کرده بود. امیدها و برنامه‌های زیادی در سر داشت، اما میگوید اکنون ناامید شده.
احساس ناامیدی میکنم. بسیار ناامید شدیم. در خانه ماندیم، آرزوهای ما پر نشد. آرزو داشتیم که اولادای خود در سر برسانیم، آرزو داشتیم که می اونری خود در ثبت جهان پیشرفت کنه، بشناسه، کلگی ما پیش بریم، ترقی کنیم. دیگه حال کلی ارمان ها و آرزوهای ما بخی دیگه بی آرزو و ارمان ماندیم در خانه.
اما بیرون از پایتخت، مخصوصا در شهرها و روستاهایی که 6 ماه پیش تقریبا هر روز شاهد جنگ بین طالبان و نیروهای دولتی بودند، حاکمیت دوباره طالبان برای زنان مفهوم دیگری دارد. فریبا باشنده چاره‌کار مرکز ولایت پروان است. 3 فرزند دارد و همسرش دهقانی میکند. فریبا میگوید چندین خویشاوند نزدیک خود را در جنگ میان نیروهای دولت پیشین و طالبان از دست داده و تا 6 ماه پیش نگرانی اصلی او مسئولیت همسر و فرزندانش بود.
یال خوشحالی ساده خوش خرامی شد. نه تعمیری، نه بالا میری، نه توپ، نه تیاره، چیزی نیست. خودت کار میکنی در خانه پس میمیشینی. ما تو تاشو خویا ایت فیا خودال خوشحالی است. زمین هم چیز گفتید نمیتونه میری، پایان هم میری، بالا کسی گفتن نمیتونه. اوز خود تیاره میمیده سو توب میشود، تیاره میشود. کچه پت میشودی، تو غیر به طرف خدای پایدی که خوچه را نفت. اگه میبرد خونه میرفتی دیگه، کار خدا میگرفتی.
طالبان 6 ماه پیش در 15 آگست باز بر کابل حاکم شدند و حکومت پیشین را سرنگون کردند. با این رویداد اکثر زنان به یک بارگی از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محروم شدند. تظاهرات زنان با شعار نان، کار، آزادی شکل گرفت. طالبان در موارد با خشونت این تظاهرات را سرکوب کردند و شماری از مظاهرتچیان بازداشت شدند.
حق آزادانه قدر
مونس مبارز از فعالان است که میگوید اکنون هم تهدید می شود و زندگیش در خطر است.
ما وقتی که و دلیل عدالت خواهی صدایشون رو بلند کردن. ما در جاده های کابل نمیتونیم راه بریم، ما در خانه های ما مسئول بوده نمیتونیم، مجبور هستیم تغییر موقعیت بدیم، به جای پناه ببریم. در جاده های کابل که میگردیم بسیار با یک پوششی خیلی پت و پنهان تا اینکه شناسایی نشیم.
سخنگویان طالبان اما خشونت با زنان معترض را رد کرده و بازداشت آنان را تکذیب کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان:
خبرهای دستگیری شماری از دختران را شنیدیم. ما با تمام اداره های امنیتی در تماس شدیم. هیچ زنی دستگیر نشده. بعضی از آوازه ها به دلیل این هم هست که شماری از این زنان می خواهند متاسفانه به خود زمینه پناهندگی را فراهم کنند و به بیرون از افغانستان فرار کنند.
با گذشت 6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، به طور تدریجی برخی از کارمندان زن در سکتورهای صحی و امنیتی به کار فرا خوانده شدند. طالبان وعده سپردند که با آغاز سال تعلیمی در ماه حمل تمام مکاتب دخترانه نیز باز خواهند شد. تأمین حقوق زنان یکی از خواستهای اساسی جامعه جهانی از حکومت طالبان است، حکومتی که تا هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده. طالبان تعهد کردند که در چارچوب اصول شریعت اسلامی و سنت‌های افغانی به زنان حق تحصیل، کار و فعالیت‌های اجتماعی را خواهند داد. اما هنوز فضای شک و تردید و ترس از آینده در میان زنان حاکم است. آینده‌ای که شمار زیاد زنان افغان آن را مبهم می‌پندارند.
شماری از روزنامه‌های جهان بار دیگر در مورد تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد سرمایه‌های افغانستان و پیامدهای آن مقالات و گزارش‌های را نشر کردند. بر اساس مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست، با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست گذشته، دارایی د افغانستان بانک در شعبه فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا در نیویورک حدود 7 میلیارد دلار بود. با گفته واشنگتن پست، بسیاری از ناظران در آن زمان گفته بودند که این مسئله به اداره بایدن نفوذ مالی بر رژیم جدید در افغانستان داده است. نویسنده می افزاید: زمانی که وضعیت بشری در افغانستان بدتر شد، برای بسیاری سوال این بود که اداره بایدن با این دارایی منجمد شده چه خواهد کرد و ایالات متحده بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان با این دارایی چه می تواند بکند. اما به گفته نویسنده مقاله، از زمانی که جمعه گذشته رئیس جمهور بایدن با صدور فرمان اجرایی 7 میلیارد دلار مربوط به افغانستان بانک را به دو بخش تقسیم کرد، به این سوالات پاسخ داده شد. واشنگتن پست می افزاید که از این دارایی 3.5 میلیارد دلار آن برای کمک های بشری به افغان ها و 3.5 میلیارد دلار دیگر آن توسط حکومت فدرال برای جبران خساره گروه کوچکی از قربانیان حملات 11 سپتامبر در نظر گرفته شده، اما این دوسیه تا هنوز هم در انتظار حکم محکم است. شماری از فعالان زن افغان اخیراً در یک نامه سرگشاده از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که در تصمیم برای تخصیص بخشی از دارایی افغانستان به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر تجدید نظر کند. این نامه به نمایندگی از 4000 زن افغان نوشته شده و بیش از 100 فعال زن آن را امضا کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته که تصمیم رئیس جمهور بایدن به اعتماد بانک‌های کشور خودش لطمه زده و به گفته او بیشتر نیز آسیب خواهد رسانید. نشریه آنلاین بریتانیایی پولیتیکس مقاله ای را در مورد گذشتن 6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان نشر کرده. مقاله پولیتیکس با این جمله آغاز می شود که دیروز 15 فوریه 6 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان گذشت و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده که ممکن است شمار افغانهایی که از گرسنگی بمیرند به مراتب بیشتر از شمار تلفات در جریان 20 سال جنگ باشد. به گفته کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، احتمال دارد 97% نفوس افغانستان با فقر مواجه شوند. به نوشته پولیتیکس، صلیب سرخ خواستار حل فوری این مشکل شده، گفته که رهبران آمریکا و اروپا باید در مورد حل بحران اقتصادی کنونی در افغانستان تمرکز کنند تا افغان‌ها بتوانند نیازهای اساسیشان را خود تأمین کنند. از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست گذشته، بحران اقتصادی در این کشور افزایش یافته و تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. افغانستان به شدت به کمک‌های خارجی متکی است. اکنون مساعدت‌های مالی بین‌المللی با این کشور قطع شده و تنها کمک‌های بشری توسط شمار اندکی از ادارات و نهادهای بین‌المللی توزیع می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم. مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم.
اسم ما خالمرات، معلم لیسه ذکور عباس می باشم. چهارمین ماه است که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستم. هیچ چیزی ندارم.
ما جواد هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی کشم. یک معلم هستم در ولسوالی کشم. ما تقریبا دو ماه می شود که معاشی خود اخذ نکردیم. معلم صاحبایی که در این ولسوالی هستن هر کدامش ده تا دوازده تا اولاد داره و این خانواده با بلای از اینا بار و توان است دیگه معاش و امتیاز دیگه اینا نداره.
پیام شما نظر شماست.